اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. بحث ما در تفسیر مقدماتی آقای دکتر رضایی جلسه سوم. عنوان بحث توحید عبادی و توحید افعالی، آیه پنجم سوره مبارکه حمد هستیم. ببینید در این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ملاحظه می‌فرمایید که قرآن کریم در این آیه شریفه توحید عبادی با عبارت ایاک نعبد و توحید افعالی با عبارت ایاک نستعین. یه مقداری میخوایم راجع به این آیه شریفه صحبت کنیم از همون زوایایی که در دو جلسه قبل صحبت کردیم، مثل واژه شناسی، نکته های ادبی و پیام ها و نکته ها. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خداوندا فقط و فقط تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم. در آیات قبل ملاحظه فرمودید که صحبت از توحید ذاتی بود و صفات خدای متعال از همون بسم اللهی که شروع شد، اون صفات مثل رحمان، رحیم، رب العالمین، دوباره الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین تا آخر مالک یوم الدین، اون صفاتی بود که به عنوان صفات ذاتی مطرح بود. اون صفات صفات ذاتی بود که بهش میگفتیم توحید ذاتی. اینجا در این آیه شریفه اشاره میکنه به توحید عبادی و از زبان بندگان به معبود که همان حضرت حق عرض میکند خدایا تنها تو را میپرستیم. بعد در ادامه آیه ملاحظه میفرمایید که اشاره به توحید افعالی میفرماد و از زبان بندگان از خدای متعال امداد میطلبه، فقط از تو یاری میجوییم. واژه شناسی این آیه شریفه، ایشون دو تا واژه رو توضیح دادن. یکی کلمه عبادته که شرح مفصلی داره انشالله در جای خودش، و دوم این واژه استعانت که فرمود ایاک نستعین. این نستعین رو هم از چه ریشه ایه؟ اولین واژه، واژه عبادت، از ریشه عبد، یا بگیم از ماده عبد به معنای آخرین حد تواضع و کرنش در برابر مولای حقیقی، خالق حقیقی است که این رو بهش میگن عبادت. دومین واژه استعانت بود، از ماده عون میاد. کلمه معاون که میگیم هم ریشه همین عونه. معاون به کسی میگن که کمککار آقای رئیس باشه. پس معلوم شد کلمه کمک باید حتما در ترجمه بیاد. پس معنای عون مصدریه، مصدر به معنای کمک خواستن. یه نکته ادبی هم اشاره بکنیم و اون این که هر موقع چیزی در کلام از جایگاه واقعی خودش جلوتر بره یا جا به جا بشه، قبل بیاد، بعد بیاد، این جا به جایی یه معنای انحصاری درش هست. به قول ادبا، علمای نحو میگن که تقدیم ما حقه تأخیر یفید الحصر. در اینجا که ملاحظه میفرمایید آیه شریفه فرمود ایاک نعبدو، این ایاک میدونید که بایستی بعد از نعبدو باشه. این قانون ادبیه. چرا؟ چون اول فعل باید بیاد، بعد فاعل و بعد مفعول. ترتیب اینجا به هم خورده، معلومه یه پیام مهمی داره. اینی که ایاک باید بعد از فاعل بیاد، اومده قبل از فعل قرار گرفته. ایاک مفعوله، بهش میگن مفعول مقدم، بنابراین افاده حصر می کند، یفیدل حصر. آقا حصر رو من در ترجمه با چی برسونم؟ در ترجمه فارسی فرمودن مثلا با کلمه فقط. دوبار فقط بگید حصر رو می رسونید. فقط و فقط تو را می پرستیم. این فقط که میاریم ترجمه همون حصره. خب دوستان بریم سراغ نکته هایی در این آیه شریفه. 7 نکته رو انشاءالله محضر شریف عزیزان عرض بکنم، به صورت کدگذاری در ذهن مبارکتون باشه، برای امتحان هم بسیار میتونه این کدها مفید باشه. نکته اول، آقا جان دقت بفرمایید، لحن فرمایش حضرت حق در آیات سوره مبارکه حمد که دقت کنیم میبینیم آیات قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین با این آیه لحن چیه؟ لحن متفاوته. از اینجا به بعد میبینید از زبان بنده و اون هم به صورت خطاب به پروردگار عظیم الشأن سخن میگه، گویا انسان با اعتراف کردن به توحید که عرض کردیم توحید در آیات قبل از ایاک نعبد و ایاک نستعین مطرح بود، اون هم توحید به اصطلاح ذاتی و صفات خدای متعال رو اونجا میشمردیم. خب تا آخر مالک یوم الدین اون بررسی صفات و اقرار به صفات حضرت حق بود، یعنی پایه‌های معرفتی خودش رو این بنده میاد نسبت به خدای متعال محکم میکنه. پایه‌های معرفتی که محکم شد، بعد میاد خودش رو در حضور ذات پاک خدا مییابد. این حضور ذات رو از کجا میارید شما؟ این حضور یعنی همون مخاطب شدن لحن. کجای لحن مخاطب شده بود؟ چون فرمود ایاکه، که را بهش میگن کاف خطاب، کاف خطاب یعنی کاف حضور. این بنده بعد از اینکه اقرار به اون صفات الهی کرد و قلب خودش رو مزین به اون صفات الهی کرد، لایق حضور می شود، یعنی در حضور ذات پاک حضرت حق خودش رو مییابد و خدای متعال رو خطاب می کند و اول از همه زبان به پرستش حضرت حق باز می کند و بعد از خدای متعال به صورت حضور و مخاطبانه مدد می جوید. می گوید ایاک نعبد، یعنی زبان به پرستش باز می کند و بعد می گوید ایاک نستعین. این نکته اول شد دوستان. میخواید کدش رو قرار بدید، کد التفات از غیبت به خطاب، یعنی از بای بسم الله تا آخر مالک یوم الدین شما همه فرمایشات رو غایبانه میبینید، ولی از ابتدای ایاکه انسان لایق حضور میشود. نکته دوم این که این آیه شریفه پنجم به توحید عبادی اشاره میکنه و در این آیه ملاحظه میفرمایید که مؤمنان به حضرت حق در واقع دارن بیان میکنن که خدایا هیچ کس و هیچ چیز را غیر از تو ای خدا ما شایسته پرستش نمیدانیم و فقط خدای متعال رو اطاعت میکنیم و از تسلیم و بندگی در برابر غیر خدا حتما میپرهیزیم. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که میبینید در این آیه شریفه علاوه بر توحید عبادی، توحید افعالی هم مطرح شده و مؤمنان اینگونه به حضرت حق عرض میکنن که خدایا تنها مؤثر حقیقی در جهان را ای خدا فقط تو میدانیم، پس تنها بر تو تکیه میکنیم و از تو مدد میجوییم. البته این به این معنا نیست که عوامل و اسباب مادی و معنوی رو ما بخوایم بی تأثیر بدونیم، ابدا، بلکه اونها هم وجود و تأثیر خودشون رو از خدای متعال میگیرند. همه عوامل، همه اسباب تأثیر دارند، تأثیر خودشون رو از خدای متعال میگیرند. منتها نکتش اینه، در عقایدم دوستان خوندید، اگر این اسباب و عوامل در جهت فرمان خدای متعال از اونها کمک گرفته بشه، منافاتی با توحید نداره. پس مقصود از توحید افعالی نفی استقلال از این اسباب و عوامل است. ما باید کاری که انجام میدیم نفی کنیم استقلال تأثیر اونها رو، وگرنه تأثیر دارن، بله، ولی قائل شدن به استقلال در تأثیرشون به شدت برای انسان مضره. اینم نکته سوم. اما نکته چهارم، فرمودن این آیه انسان رو از غیر خدای متعال جدا میکنه و تنها و تنها به خدای متعال پیوند میدهد. مؤمن این جملات رو در هر صبح و شام تکرار میکند تا اینکه از این جملات ناب نیرو بگیره و در ذهن خودش، در یاد خودش، در قلب خودش اینها رو داشته باشه و در برابر هوای نفس و ستمگران سر تعظیم فرود نیاورد. نکته پنجم اینه که این آیه شریفه یه نوعی از انحصار رو میرسونه، به این معنا که بیان میکنه که خدایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو مدد میجوییم، به طوری که حتی در بندگی و پرستش خدای متعال هم به کمک خداوند نیاز داریم. اگر خواستیم خوب بندگی کنیم، در جهت همین بندگی هم به کمک او نیاز داریم و از خدای متعال کمک میخوایم تا در عبادات خودمون خدای ناکرده گرفتار انحراف خودبینی نشیم. و نکته ششم، در این آیه شریفه واژه نعبدو یک و نستعین دو تا فعل مضارع ملاحظه می‌فرمایید که به صورت جمع به کار رفته. درسته من دارم در نماز این رو میگم، هر کسی یه نفر داره میگه، ظاهرم باید اعبدو و استعین به کار میرفت، ولی میبینیم به صورت جمع به کار رفته، یعنی خدایا ما تو را میپرستیم و ما تو را عبادت میکنیم و ما از تو کمک میخواهیم. خیلی مهمه. چرا به صورت جمع اومد؟ تا اینکه نشان بده که اساس عبادت به ویژه اساس نماز بر جمع و جماعت استواره. فردگرایی، تکروی و انزوا طلبی در دین اسلام مطلوب نیست. این هم نکته ششم. و نکته هفتم اینه که فرمودند برای درخواست از خدا ما حتماً باید زمین سازی کنیم. یعنی ببینید، از اول بسم الله الرحمن الرحیم نام شریف حضرت حق الله به کار برده شد، بعد صفات الله برای بنده توضیح داده شد، بندگان این صفات الهی رو دانستند، اینها همش زمین سازی است برای درخواست کردن. درخواست کدامه؟ درخواست ایاک نعبد و ایاک نستعین. البته یه درخواست هم بعدش داریم، اهدنا الصراط المستقیم، حالا اون در جای خودش. ولی بدانیم که برای درخواست از خدای متعال حتما زمین سازی نیاز داریم. زمین سازی چیه؟ بفهمانیم به قلب خودمون که الله رحمان است یعنی چی؟ الله رحیم است یعنی چی؟ الله رب عالمین است و الله مالک یوم الدین است یعنی چی؟ به این عباراتی که عرض کردم میگن زمین سازی. پس اول از همه عالم نام حضرت حق رو ببریم، بعد صفات نیکوی حضرت حق رو یادآور بشیم، به قلب خودمون تفهیمش بکنیم و حمد و ستایش خدای متعال، بعد میریم سراغ عبادت و سپس اطاعت از حضرت حق. اون وقتی که نستعین به معنای استمداد طلبی به خوبی معنا میده و به خوبی شکل خودش رو پیدا میکنه، چون خدای متعال به تمام معنا میشود یار و یاور بنده خودش. چند تا پیام هم در این آیه شریفه بیان شده که ما هم عرض میکنیم محضر شریف دوستان. پیام اول در این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین اینه که آقا هیچ چیز غیر از خدای متعال رو نپرستید، فقط و فقط خداوند رو عبادت کنید، چون اون مفعول مقدم بود و عرض کردیم صحبتشو. پس پیام اول اینه که غیر از خدا رو اصلا مورد پرستش قرار ندید، وگرنه انسان ضرر میکنه. دومین پیام اینه که از غیر خدا مستقلا کمک نخواهید، اگر هم کمکی خواستید بدونید که در طول کمکهای حضرت حق، در طول کمکه، یعنی به اصطلاح علت العلل رو حضرت حق بدانید، ولی این واسطه ها را هم احترام بکنید، ولی نه این که اینها استقلالی دارن. پس پیام دومی شد از غیر خدا مستقلا کمک نخواهید و فقط و فقط امدادهای الهی را بطلبید، ایاک نستعین. سومین پیام دوستان اینه که در درخواست کردن، در دعا کردن، در چیز خواستن از خداوند جمع‌گرا باشید، فردگرا نباشید. جمع‌گرا باشید یعنی چی؟ عبارت ایاک نعبد و اون طرف ایاک نستعین. مدد و کمک که میخواین برای همه بخواین و همه با هم این درخواست رو بکنید. خب بعد از آیه شریفه پنجم سوره مبارکه حمد وارد آیه ششم میشیم، آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم. در این آیه شریفه خدای متعال راه مستقیم الهی رو به بندگان خودش معرفی میفرماید، فرمود اهدنا الصراط المستقیم، درخواسته که خدایا ما را به راه راست راهنمایی فرما. ببینید در آیه قبل از خدای متعال کمک درخواست کردیم، در این آیه شریفه درخواست هست ولی راهنمایی درخواست میکنیم. آیه پنجم کمک میخواستیم، این آیه هدایت و راهنمایی از خداوند میخوایم، یعنی به خداوند عرض میکنیم ما رو به راه راست هدایت فرما. بریم سراغ واژه شناسی این آیه شریفه. خوب دقت بفرمایید، یکی کلمه یه هدایت اومده، چرا؟ چون با فعل امر فرمود اهدنا، یه کلمه اهدنا، اهدنا صراط کلمه دوم، واژه دوم صراطه، و واژه سوم به صورت صفت اومده مستقیم. حالا میخوایم اینا را توضیح بدیم محضر شریفه دوستان. کلمه هدایت دوستان از اون ریشه و ماده ه و دال و یا، یعنی هدیه درست شده. اهدنا، یهدی و امثال اینها همش از ماده هدیه درست شدن. هدیه به چه معناست؟ به معنای راه نمایی کردنه. راه نمایی کردن از روی لطف و خیرخواهی. هر نوع راه نمایی رو نمیگن، راه نمایی که از روی لطف باشه، خیرخواهی باشه و محبت باشه. اینم که میگن به فلانی هدیه دادم، هدیه‌ام از همین ریشه هدایته، از همین ماده گرفته شده. جناب مرحوم علامه مصطفوی در التحقیقشون میفرمان این واژه اول هدایت به طور کلی بود، منتها اینکه هدایت اقسامی دارد، هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، انشاءالله در ادامه بحث عرض میکنیم. آیا در این آیه شریفه ما از خدای متعال هدایت به معنای راهنمایی فقط میخوان یا نه ایصال به مطلوب میخوان، یعنی یه مرحله بالاتر و والاتری؟ اینو عرض میکنیم. واژه دوم فرمودن واژه صراطه، از ماده صاد و را و طا، صراطه به معنای اون راهی که واضح باشه، راهی که شفاف باشه و روشن. یا از ماده سین، سین و را و تا، که صراطه با سین به معنای راه آسان و راهی که همواره. این واژه معنایی که لغویون براش گفتن همون صراط از ریشه صراطه با صاد، گفتن معناش یکی از معانی اصلیش بلعیدنه، بلعیدن. وقتی یه تشبیهی درش به کار برده شده، مثل این که مثلا اون انسانی که در مسیر و راه داره حرکت میکنه، انگار راه داره این انسان رو میبلعد. تناسب معنای بلعیدن اینه، مثل این که این راه انسان رو داره میبلعد، یه تشبیه، مثل غذایی که انسان اون غذا را میبلعد. خب اینم از واژه شناسی صراط. واژه شناسی مستقیم در این آیه شریفه، این از ریشه قومه، قاف و واو و میم گرفته شده. قومه به معنای راست و پا بر جا بودنه. اینی که از خداوند صراط مستقیم رو درخواست می کنیم، خدایا یک راه پا بر جا دائمی پر دوام به ما عطا بفرما. این معنای حقیقیشه. پس صراط مستقیم یعنی اون راهی که توی یه خط ادامه پیدا بکنه. وقت گفتن آقا صراط مستقیم به کوتاه ترین راه بین دوتا نقطه میگن، یعنی راه میانبر، میانبری که هم آسان باشه، هم محکم باشه، هم با اطمینان باشه، پا بر جا باشه. اینم از کلیت واژه شناسی این آیه شریف. وقت نکته ادبی در این آیه شریفه کلمه صراطه که عرض کردیم، در لغت قریش اصیل با صاد این صراطه به کار می بردن، منتها عرب های بادیه نشین بعضی از قبیله ها با سین هم به کار می بردن، یعنی صراطه و صراطه با سین هم به معنای راه برای خودشون استعمال می کردن. ولی بعضی از واژه شناسان صراطه با صاد و صراطه با سین رو دوتا واژه مستقل می دونن. بریم سراغ نکته های آیه ششم. نکته اول در این آیه شریفه فرمودن که آقا در 5 آیه اول سوره مبارکه حمد بحث توحید و بحث معاد رو کاملا به عینه ملاحظه فرمودید، و حالا در این آیه ششم خدای متعال از هدایت سخن می‌فرماید که یکی از ابعاد مهم نبوت و امامت مسئله هدایته. اصلا نبی آمده است که بشریت رو هدایت کند، امام آمده است که بشریت رو هدایت کند. به این ترتیب سوره مبارکه حمد به اصول اساسی دین دقیقا اشاره فرموده. این نکته اول. نکته دوم این که هدایت بر دو قسمه. چند لحظه قبل عرض کردم هدایت تکوینی، دوم هدایت تشریعی. آقا هدایت تکوینی یعنی چی؟ شما تا اسم هدایت تکوینی میاد یاد کارهای زنبور عسل بیفتید. ببینید کسی بهش یاد نداده، آموزشگاهی براش نیست، میدونه صبح مثلا اول وقت با باید حرکت کنه، مسیرهای رو طی بکنه، گرده ها رو جمع بکنه، برگرده این گرده ها رو با این روش ترکیب و بعد هم تولید اصل. پس ببینید گاهی وقتا خدای متعال موجودات رو بر اساس یه قوانینی که تو دل طبیعت، تو دل وجود زنبور عسل و بقیه موجودات قرار داده، به سمت و سوی یک سری اهداف اساسی خلاصه راه نماییشون کرده و اینا به صورت کاملا اوتومات دارن این دستورات رو انجام میدن. بدن ما هم همینطوره. یعنی درسته که خود ما در پذیرش دین هدایت تشریعی برای ما مطرحه، ولی اینی که مثلا خون ما باید چه وظایفی رو انجام بده، اینا در بعد هدایت تکوینی وجود ماست. دستگاه گوارش ما فعالیت هایی رو انجام میدهد، اینها هدایت های تکوینیه که خدای متعال در وجود ما قرار داده. و رشد و تکامل در وجود همه موجودات در بخش همون هدایت تکوینی کاملا مشهوده. اما گاهی وقتا انسانها رو خدای متعال با فرستادن پیامبران و یا امامان معصوم علیهم السلام راهنماییشون میکنه. این راهنمایی این شکلی رو بهش میگن هدایت تشریعی. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که آقا جان، ما در هر شبانه روز بارها و بارها از خدای متعال میخوایم که ما رو هدایت بکنه. چرا که ببینید از یه طرف هدایت مراحل داره، درجات داره، رتبه بندی داره و راه تکامل انسان تا بی نهایت ادامه داره. پس ما از خدای متعال میخوایم که درجه هدایت ما رو روز به روز بیشتر و بیشتر کنه. به همین جهته که پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام هم از خدای متعال هدایت بیشتر رو میطلبیدند. از طرف دیگه همه ما انسان‌ها در معرض لغزش و انحرافیم. به همین دلیل بایستی از خدای متعال امداد و هدایت دائمی بطلبیم. پس ببینید وقتی در نماز یا در سوره مبارک حمد از خدا میخوایم میگیم اهدنا، کسی به ذهنش نیاد بگه مگر من گمراهم که بگویم اهدنا یعنی هدایتم کن. نه، ما هدایت ما نیاز به تثبیت دارد. برای همین هم حضرت آیت الله جوادی فرمودن اهدنا یعنی ثبتنا، خدایا در این مسیرت ما را ثابت قدم کن. دقت فرمودید؟ پس بنابراین هدایت مستمر طلبیدن این یه کاری که به عنوان وظیفه است. در بعضی از احادیث اهل بیت علیهم السلام هم همین نکته بیان شده. نکته چهارم اینه که صراط مستقیم در قرآن کریم همون آیین خداپرستی و دین حق و پایبندی به دستورات خدای متعاله. مفسران بزرگوار این صراط مستقیم رو هم به معنای اسلام معنا کردن. آقا صراط مستقیم یعنی اسلام، صراط مستقیم یعنی قرآن، صراط مستقیم یعنی پیامبر اکرم، صراط مستقیم یعنی ائمه طاهرین علیهم السلام و صراط مستقیم یعنی آینه الهی. همه اینها در تفاسیر ذکر شده. همه این معناها اینا به معنای همون دین الهیه، جنبه های اعتقادی و عملی دین حضرت حق. و پنجمین نکته در ذیل آیه شریفه اینه که آقا هر کس در زندگی خودش یه راهی رو انتخاب میکنه. بعضی آدم ها راه هوس رو انتخاب میکنن، راه شیطان و راه طاغوت ها رو. بعضی ها راه نیاکان گمراه خودشون رو انتخاب میکنن. ولی ببینید دغدغه قرآن کریم و حضرت حق و دغدغه حضرت حق اینه که میخواد ما بهترین راه، کوتاه ترین راه، دقت فرمودید، بهترین یک، کوتاه ترین راه برای رسیدن به اون رحمت خاصه الهی که قبلا اشاره‌ای داشتیم به نام رحمت رحیمیه، همین صراط مستقیمه تا انسان خیلی زود به هدف و سعادتمندی کامل برسه و در این مسیر از راه حق منحرف نشه. اینه که فرمود اهدنا الصراط المستقیم. نکته ششم و آخرین نکته در این آیه شریفه اینه، در احادیث اهل بیت علیهم السلام آقا صراط مستقیم به مسیر و راه انبیا تفسیر شده و باز در کلام ائمه طاهرین صراط مستقیم به راه خود ائمه مخصوصا وجود نازنین آقا امیرالمومنین تفسیر شده که صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالب علیه السلام. این گونه احادیث مصادیق اتم و اکمل راه مستقیمن، یعنی راه اونها همون راه خداپرستیه، یعنی راهیه که حضرت حق به ما معرفی کرده، همون راه امیرالمومنین و اهل بیت طاهرین. وگرنه مفهوم راه مستقیم بدونیم اینا در این موارد محدود و محصور نمیشه که بگیم فقط و فقط، ولی مصداق اتم و اکمل میشود راه امیرالمومنین. چند تا پیام هم در این آیه شریفه هست عرض کنیم. پیام اول اینه که دائما راهنمایی و هدایت رو از خدا طلب کنید، بخواید واقعا، و این به اصطلاح پیام دوام برخواستن راهنمایی از همون لزوم تکرار هم تو نمازها میشه برداشت کرد. خدای متعال دستور وجوب داده در طول روز حداقل 10 بار انسان بایستی این سوره مبارک حمد رو مرتب تکرار بخواند. دوم، پیام دوم اینه که آقا شما سعی بکنید به راه مستقیم برید، از راه های انحرافی بپرهیزید. وقتی که دارن راه های مستقیم مثل اسلام، مثل ائمه طاهرین وجود آقا امیرالمومنین رو معرفی میکنن، خب سعی کنید ببینید دستورات نورانی آقا امیرالمومنین چیه. این میشه راه مستقیم، صراط مستقیم به همین معناست. خب دوستان، بریم سراغ آیه 7 و آخرین آیه سوره مبارکه حمد با این عنوان که 3 خط اساسی در زندگی بشر رو در این آیه شریفه شما ملاحظه می‌فرمایید. خب در این آیه 7 دوستان، 3 متفاوت در زندگی بشر معرفی شده. 3 متفاوت. آیه رو دقت بفرمایید دوستان، از روی قرآن میفرماید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آقا جان، این آیه رو اگر در دفتر یا کتاب الان دارید ملاحظه میفرمایید، بالا سر انعمت یه عددی 1 بگذارید. چه عرض کردیم؟ 3 یا 3 اساسی، یا عرض کنیم 3 متفاوت در زندگی بشر، 3 متفاوت، 3 کاملا متفاوت. بالا سر انعمت بذارید 1، این شد 1. 2 المغضوب، راه دومه، و 3 الضالین، راه سوم. حالا میخوایم همین رو شرح بدیم. دقت فرمودید؟ پس فرمود صراط الذین، راه اون کسانی که خدای متعال به اونها نعمت داده. بعد میفرماد که راه کسانی که خداوند بهشون خشم نگرفته باشد، برشون خشم نکرده باشد، و راه کسانی که در گمراهی به سر نمی برند. اینم ترجمه کلی آیه. ببینید دوستان، در آیه 6 از خدای متعال چی درخواست کردیم؟ درخواست کردیم که ما رو به صراط مستقیم هدایتمون بکن. پس درخواست هدایت کردیم. همینطوره دیگه. اینجا در آیه هفتم اون راهی که درخواست کردیم، یعنی اون صراطی که از خدای متعال تو آیه قبل درخواست کردیم، اینجا میایم صراط رو کاملا شفافش میکنیم و عرض میکنیم که خدایا منو به راه اون کسانی هدایت کن که مشمول انواع نعمتهای خودت قرار دادی، میخوام تو راه اینا باشم، یعنی در راه اون کسانی باشم که مشمول انواع نعمتهای تو شدند. مثل کیا؟ و خود قرآن معرفی می‌فرماید: شهدا، صالحان، انبیا، صدیقین، اینا کسانی‌اند که انعمت علیهمند. درست شد؟ بعد دو خط انحرافی دیگه رو در عرض هم ذکر میکنه، میفرماد که دو تا خط انحرافی رو ما بایستی نفی کنیم، بگیم خدایا میخوام در راه انعمت علیهم باشم اما در راه مغضوبی نباشم، در راه گمراهان هم نباشم. حالا بریم سراغ واژه شناسی که سه تا واژه رو ما باید یه مقدار راجبش توضیح بدیم. آقا واژه اول انعمت، واژه دوم المغضوب و واژه سوم الظالین. کلمه انعمت که از ریشه نون و عین و میم و در واقع معنای نعمت میده، این نعمت بر وزن فعلت، درست؟ به معنای اون حالت نیکو. حالت نیکو هستا آدم سرخوش میشه، در این حال که به یاد نعمت دهنده هست، بعد انسان میگه که این غذا عجب چسبید و خوشمزه بود، این غذایی که امروز خوردم خیلی خوب چسبید، اینو بشکن حالت نیکو و بهره‌مندی از اون نعمتهایی که خدای متعال برای انسان فرستاده. در اینجا که آیه شریفه میفرماید انعمت، منظور رسوندن نیکی و اون خوشی به افراده که این توسط خدای متعال انجام میگیره. دومین واژه، واژه مغضوبه، از ماده غضبه که به معنای چی میاد؟ به معنای برافروختگی. آقا کسی که برافروخته میشه، انتقام میخواد بگیره، انتقام گیر شده، اینو میگن مثلا به اصطلاح غضب کرده. اما در مورد خدای متعال دیگه برافروختگی و انتقام گرفتن و اینا مطرح نیست، فقط باید بگیم که اراده مجازات کرده است. خب اراده مجازات، وقت این آدمی که شده مغضوب، یعنی اراده مجازات حضرت حق به این مغضوبه تعلق میگیره. اینم دومین واژه. و سومین واژه رو فرمودن کلمه زالینه. کلمه زالین از ماده و ریشه زلل است. خب وقتی که ادغامش کنیم کلمه مضاعف رو میشه زله. زله یعنی گمراهی. گمراهی، راه نیافتن میگن گمراهی. یه معنی دیگه هم گفتن از دست دادنه، مثلا آقا مسیر حق رو از دست دادن، توفیق الهی رو از دست دادن، بالاخره از دست دادن معناشه. در قرآن کریم به معنای منحرف شدن از راه حق و راه مستقیم، اینه بهش میگن زلل. اگر بخوایم تصورش کنیم دوستان، اتوبان ها رو در نظر بگیرید، به اون جاده اتوبانی میگن صراط مستقیم، به اون جاده خاکیایی که گاهی وقتا از اتوبان میشه سمت راست رفت توی جاده‌های فرعی، خب به اون جاده فرعی ها میگن چی؟ زلل. درست شد؟ این جاده فرعی ها و انحراف از اون جاده اصلی و اتوبانه مستقیم. پس بنابراین نقطه مقابل هدایت میشه ضلالت. ببینید هدایت و ضلالت. یک کلمه دیگه هم داریم در جای دیگه قرآن اومده، قوایته. اون انشاءالله معناش در جای خودش. فعلا هدایت نقطه مقابل ضلالته. اون جایی که عرض کردم در جای دیگه قرآن اومده، هدایت نقطه مقابل قوایت قرار میگیره. تمام. آقا نکته اول رو هم در ذهن دوستان بماند. نکته اول این آیه شریفه، ببینید از آیات شریفه قرآن کریم استفاده میشه. کسانی که خدای متعال به اونها نعمت داده، خدای متعال اونها رو معرفیشون فرموده. کیان؟ میفرماید پیامبران، انبیا، دوم صدیقین یعنی راستگوها، سوم شهدا و چهارم صالحین یعنی شایستگان. این نکته اول. نکته دوم اینه که آقا جان در مورد گروهی که خدای متعال بهشون خشم کرده، خداوند غضب کرده و به اون گروه میگن مغضوبین، مفسرین چند تا دیدگاه دارند. بعضی از مفسرین گفتن آقا منظور از مغضوبین گمراهان لجوجه. گمراهانه چی؟ لجوج. یعنی وقتی که شما گفتین زالین لجوج، زالین لجباز، این میشه همون مغضوبین، ولی زالین عادی نه. بعضی از مفسرین گفتن آقا منافقینن، مغضوبین یعنی منافقین، منافقینن که اینطور با حق دشمنی میکنن، ظاهری دارند و باطنی دیگر، یعنی ظاهر الایمانند و باطن الکفر. اینا هستن که به آزار پیامبر اکرم پرداختن و مورد خشم و لعنت و غضب خدای متعال قرار گرفتن، اینا شدن مغضوبین. بعضی دیگه از مفسرین هم نظر شریفش اینه که منظور از مغضوبین اون گمراهانیان که دارن تلاش میکنن، اصرار میکنن که دیگران رو هم گمراه کنن. یه عده دیگه از مفسران هم گفتن آقا منظور از مغضوبین یهودیان منحرفند، یهودیان منحرف که اینا محکم به سختی در مقابل اسلام ایستادگی کردن و خواستن اسلام رو نابود بکنن، اینا همون مغضوبینن. و روایات اهل بیت علیهم السلام هم که وارد شده بر همین دست است که وقتی از ائمه طاهرین سوال کردند منظور از مغضوبین چه کسانی هستند، جواب دادن فرمودن منظور یهودیان لجوج و منحرفی هستند که در مقابل اسلام ایستادند. نکته سوم در مورد زالینه، یعنی گمراهان. این گمراهان چه کسایی هستند؟ اینجا هم مفسرین بزرگوار نظریاتی دارند که محضر شریف شما عرض میکنه. ببینید منظور گفتن گمراهان عادی هند، نه اون گمراهان لجوجی که عرض کردیم که دیگران رو هم به گمراهی میکشونن. ببینید یه وقت یه کسی مسیحیه، کلیسا هم میره، ولی واقعا دنبال حق و حقیقته، نمیخواد دیگران رو هم گمراه کنه، میگه من میخوام ببینم حق با کیه. خب این گمراهه، زال هست، راهو گم کرده، ولی در این حال انسان لجوجم نیست. اینا رو بهشون میگن گمراهان عادی، گمراهانی که در صدد گمراهی بقیه مردم بر نمیان. خب همون مسیحی ها بگیم. در روایات اهل بیت علیهم السلام هم به همین معنای مسیحیان اشاره شده. وقتی از ائمه طاهرین سوال کردند منظور از زالین کیان، فرمودن مسیحیان. ممکنه که مقصود آیه البته هر سه تا معنا باشه، ولی در هر صورت یهودیان و مسیحیان از مساق‌های آیه‌ان، هر چند که مفهوم آیه منحصر در اونها نیست. نکته چهارم این که این آیه شریفه هفتم میبینید که در واقع سه تا خط رو داره روبروی انسان باز میکنه، یعنی برای انسان یه تصویر ذهنی ترسیم میکنه تا انسان بتونه این مسیرها و مسافران این مسیرها رو به خوبی بشناسه و این انسان بتونه خودش آگاهانه این راه رو انتخاب بکنه، یا راه حق رو بره و به نعمت الهی برسه، یا اینکه راه باطل رو بره و در برابر حق بایسته و خدای ناکرده به خشم خدای متعال گرفتار بشه، یا اینکه ظالم بشه و در وادی سرگردانی و گمراهی متحیر بشه. نکته پنجم دوستان، این آیه علاوه بر روشن کردن خطوط سگانه‌ای که عرض کردیم، یعنی انعمت علیهم یک، مغضوبین دو، ظالمین سه، علاوه بر این که این خطوط سگانه رو روشن میکنه، خب به الگوها و افرادی که این مسیر رو رفته اند هم اشاره میکنه تا انسان بتونه زندگی اون نمونه های زیبا مثل پیامبران، شهدا و شایستگانی که این مسیر انعمت علیهم رو رفتن و عالی ترین ها شدن، این رو هر صبحگاه هر شامگاه مرتب به فکرشون باشه، به یاد شهدا، به یاد انبیا، به یاد صالحین باشه، در مسیر اونها گام برداره. از اون طرف قرآن کریم فرعون و نمرودها رو هم معرفی می کند. چرا؟ چون اونها مغضوبین درگاه الهی هستند. سرنوشت اونها رو انسان بشناسد و مراقبت کند. در پایان هم دوستان دو سه تا پیام عرض کنیم و بریم سراغ چکیده‌ای از مطالب. پیام اول اینه که آقا یکی از وظایف همه ما اینه که شرح زندگی اون کسانی که در صراط مستقیم بودن رو دائمی مطالعه بکنیم، همه ما، و بدانیم چه مسیری رفتن که این گونه خوشبختی مطلق نصیبشون شد. از اون طرف پیروانی که مسیرهای انحرافی رو رفتن در طول تاریخ، چه مغضوبین تاریخ چه ظالمین تاریخ، اونها رو هم باید مطالعه کرد تا اینکه انسان بتونه راه صحیح و درست رو انتخاب بکنه. پیام دومی که آقا این انعمت علیهم کم افرادی نیستن، خدای متعال خیلی به اونها بها داده در قرآن، بریم ببینیم اینها چگونه برای ما الگو باشن و از اونها واقعا الگو گیری کنیم. و سومین پیام اینه که آقا مراقبه کجراهه ها، بیراهه ها، حالا من مثال زدم به اصطلاح جاده های فرعی در اتوبان، ولی برای هر راه حقی یک بیراهه هست، پیدا کنید اون بیراهه رو. و چهارم فرمودن که به اون راهی نرید که گرفتار غضب و خشم الهی بشید که بد راهی است، نجات از اون به شدت سخت است. خب دوستان میخوام یه چکیده از مطالب عرض بکنم، 9 تا دونه مطلبه، این 9 تا رو در 9 خط یادداشت بفرمون. این خلاصه ای از 3 جلسه قبلمونه. چی شد؟ خلاصه ای از مطالبه 3 جلسه قبل. اول از همه تعریف تفسیر رو بیان کنید و تاریخچه اون رو ذکر کنید و به مهمترین تفسیرهای شیعه و اهل سنت و روشهای اونها اشاره کنید. این شماره 1. 2. اهداف اصلی سوره مبارکه حمد، بیان اصول دین و نیاز به گفتگوی بیواسطه با خدا و محبت ورزی به اوست. خب سوم، بسم الله الرحمن الرحیم به ما می آموزد که همیشه به یاد خدا و به یاد مهر حضرت حق باشیم و هر کاری رو با نام حضرت حق آغاز کنیم. چهارم، در سوره مبارکه حمد پرستشگری عاشقانه و امداد خواهی روشنگرانه خیلی شفاف به ظهور میرسه و مؤمنان همه ی حمدها رو از آن خدا میدانن، چون که خدای متعال است که مالک و پرورش دهنده انسان و همه جهانیانه. این نکته همون دلیل وجوب شکر منعمه. و پنجمین مطلب این که دین یعنی شریعت یک و جزا دو و عقیده به معاد، این رو باید بدونیم که این دین و عقیده به معاد تکمیل کننده همان توحیده. و ششم، سوره مبارک حمد توحید عبادی و توحید افعالی خدای متعال رو به همه ما می آموزه. و هفتم، راه مستقیم کوتاه‌ترین راه به سوی خدای متعاله و خدای متعال با هدایت تکوینی و تشریعی موجودات رو هدایت میکنه. هشتم، سه نوع خط اساسی در زندگی بشر عبارتن از راه راست، راهی که روان، راحت و عاقبت نیکی داشته باشه، و دوم راه گمگشتگان، راه گمراهان یا همون زالین، و سوم راه باطلگرایان که مورد خشم و غضب خدای متعال و سرانجام به آتش دوزخ ختم میشه. و نهم، فرمودن شهیدان و پیامبران و صدیقان از مصادیق همان صراط مستقیمن، یعنی راهی که هم کوتاه هست و هم بسیار راحت و روان. انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.